بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که اصیل‌ترین گرایش‌های روانی انسان حب ذات و حب به کمالات ذات است که به دو شعبه اصلی علم و قدرت منشعب می شد و یکی حب به بقا و ابدیت هست و یکی هم حب به لذت. درباره حب ذات و علم و قدرت بحثایی شد که انشاءالله دوستان با تلاش‌های خودشون اونها را تکمیل خواهند. اما حب بقا، این گرایش لازمه طبیعی حب ذاته، یعنی وقتی انسان وجود خودش را دوست می‌داره، این نه از آن جهت که یک وجود لحظه‌ای است، بلکه وجودش را در زمان بعد هم دوست می‌داره و علاقه داره که این وجود دوام داشته باشه. میشه گفت طبیعی ترین اثری که بر حب ذات مترتب میشه همین حب بقا. و از همینجاست که هر انسانی بالفطره همونطور که در سایر گرایش ها علم و معرفت نقش اساسی را در تعیین مصداق و تعیین جهت این میل ها و گرایش ها بازی می کرد، در اینجا هم امر به همین منواله. یعنی اگر انسان خودش را درست شناخت و فهمید که وجودش حقیقتاً چه وجودی است، حیاتش چگونه حیاتی است، اون وقت این گرایش هم جهت صحیح خودش را پیدا می‌کنه. وگرنه دچار اشتباه در مصداق میشه و منشه انحرافات اخلاقی فراوانی که به خصوص از دیدگاه اسلامی خیلی اهمیت داره. اگر انسان فهمید که حقیقت او یک حقیقت فوق مادی است و حیاتی که انسان داره منحصر به این حیات دنیوی نیست، حب بقا و خلود جهت طبیعی و فطری خودش را پیدا می کنه و علاقه انسان متوجه به زندگی ابدی میشه. ولی اگر این معرفت براش حاصل نشد و خیال کرد که وجود او همین وجود مادی است و حیات او منحصر است به همین حیات دنیا، اون گرایش فطری منحرف میشه و متوقف میشه در همین مرحله کوتاه از وجود انسان و به دنبالش آثار بسیار نامطلوبی به بار میاد. در بحث‌های قبلی به مناسبت‌هایی راجع به حب دنیا و اینکه از دیدگاه اسلامی یکی از ریشه های مفاسد اخلاقی است مورد بحث قرار گرفته. ریشه روانی این مسئله در همین جا نهفته است. علت اینکه انسان زندگی دنیا را دوست می‌داره این است که علاقه به جاودانگی داره، منتها خیال می‌کنه که وجود او همین وجود مادی است و زندگیش هم همین زندگی دنیوی، اینه که هی دلش میخواد این زندگی ادامه پیدا کنه. اگر متوجه بشه و یقین پیدا کنه که زندگی حقیقی او فوق این زندگی است، دیگه به اون نظری که قبلن به زندگی دنیا نگاه میکرد و اون را مطلوب اصلی خودش تلقی میکرد، نظرش تغییر میکنه. همونطور که در گرایش های دیگه گفتیم، اصل این گرایش ها از نظر اخلاقی نه خوب است و نه بد، اینها لازمه وجود انسان است و در حوزه اخلاق چیزی قرار میگیره که اختیار و انتخاب انسان درش نقشی داشته باشه. اصل این میل هم همینطوره، اینکه انسان میل داره باقی باشد، جاودانه باشد. این میلیست فطری انسان و از نظر اخلاقی نمیشه گفت خوبه و نمیشه گفت بده، برای اینکه اختیاری انسان نیست. اون چه اختیاری هست جهت دادن به این میل است، تعیین مصداق کردن هست و چیزهایی که به دنبالش متردد میشه. از نظر قرآن شریف آیاتی میشه پیدا کرد که دلالت بر این میل فطری میکنه و از این میل استفاده شده برای تربیت انسان و روشن است که از این جهت از دیدگاه اسلام چیز نامطلوبی نیست. یعنی اسلام نمیخواد به انسان بگه تو یک موجودی هستی فانی و نباید علاقه به بقا داشته باشی، بلکه میل به خلود و جاودانگی را در انسان تأیید میکنه و بر اساس این میل تعالیمی را عرضه میکنه و انسان را بر اساس اونها تربیت میکنه. در بحث سابق اشاره کردیم به داستان حضرت آدم علی نبی گرام و علیه السلام و وسوسه شیطان و از کردیم که شیطان از دو راه در آدم وسوسه کرد، یکی از راه علاقه به قدرت و سلطنت و ملک و یکی از راه علاقه به خلود. اون دو آیهی که در اونجا عرض کردیم که یکی آیه 120 از سوره طه بود، قل هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، و یکی آیه 20 از سوره اعراف بود، ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، که گویا اون جلسه من عن تلکما الشجره خوندم غلط بود، ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین یا ملکین او تکونا من الخالدین. از این کلمه خلودی که در دو تا آیه ذکر شده برای این بحث استفاده می‌کنیم. یعنی چون حضرت آدم یک میل فطری به خلود داشت، ابلیس از این موقعیت سوء استفاده کرد و چنین وانمود کرد به حضرت آدم که اون میلی که شما داری به خلود به وسیله خوردن این شجره تأمین میشه و ارضا میشه و اون مطلوب شما به این وسیله تحقق پیدا میکنه. پس پیداست که از آغاز خلقت حضرت آدم چنین میلی در درون ایشون وجود داشته و یک میلی فطری و در همه انسانهای دیگه هم چنین میلی وجود داره. از بسیاری از آیات استفاده میشه که وقتی انسان را میخواد تشویق بفرماید به زندگی ابدی و کارهایی که موجب سعادت زندگی ابدی میشه، از این راه وارد میشه که دنیا را با آخرت مقایسه میفرماید و میفرماید که زندگی اخروی بقاء بیشتری دارد. یعنی چون شما دنبال چیزی میگردید که باقی تر باشد، باید دنبال آخرت برید. اگر چنین میلی در انسان وجود نداشت که باقی باشد، این نه تعلیم و تربیت به جایی نمی رسید. یعنی وقتی قرآن می فرماید بقای آخرت بیشتر است، خب یک کسی می گفت که من کاری به بقا ندارم، دم غنیمته، من الان می خوام خوش باشم، حالا چه کار دارم به این که دوام داشته باشه یا نداشته باشه. پس معلوم است که در فطرت انسان میل به بقا هست، که قرآن در صدد تعیین مصداقش برمیاد که اون چیزی که تو دلت میخواد که باقی باشد و خلود داشته باشه، این در اینجا میسر نیست، اون در زندگی ابدی و در آخرت هست. راجع به این مضمون چندین آیه داریم که آشنا هستید، از جمله آیه 96 از سوره نحل می فرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. این چیزایی که الان در اختیار شما هست از نعمتهای دنیا دسترسی بهش دارید، اینا فانی شدنی است، اینا از بین میره، اما اونی که نزد خدا هست اون بقا داره. این بیان به درد کی میخوره؟ به درد کسی که فطرتاً طالب بقا هست، اون وقت میخوان مصداقش رو بهش نشون بدن که اون مطلوب تو در اونجاست نه در اینجا. در سوره اعلا میفرماید ول آخرتو خیرون و ابقا، ول تؤثرون الحیات الدنیا ول آخرتو خیرون و ابقا. نوع انسان ها قبل از اینکه تعالیم انبیا بهشون برسه اینجور هستند که زندگی دنیا را ترجیح میدن، یا اصلا توجهی به آخرت ندارن، و یا اگر توجهی هم پیدا میکنن اونجور کششی براشون نداره. به واسطه انسی که به زندگی دنیا دارن و مزه این زندگی را چشیدن، لذاتش را درک کردن، اینه که زندگی دنیا را مقدم میدارن. بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما ایثار میکنید، انتخاب میکنید زندگی دنیا را، در حالی که ول آخرتو خیرون و ابقا. خیر بودنش حالا روش تکیه نمیکنم، مربوط به بحث دیگری میشه، فعلا تکیه بحث ما رو کلمه ابقاست. برای اینکه قرآن مردم را از تعلق به دنیا و دلبستگی به دنیا باز بداره، میفرماید آخرت پایدارتره. این تعلیم هم در جایی مؤثر هست که چنین میل طبیعی وجود داشته باشه، آدم بخواد پایدارتر باشه تا بهش بگن تو اشتباه میکنی، دنبال دنیا میری، باید دنبال آخرت بری که بقایش بیشتره. در سوره طه آیه 131 و رزق ربک خیر و ابقا، باز همین تعبیر ابقا در مقام ترجیح زندگی آخرت ذکر شد. در همین سوره آیه 73 هست تعبیر بلندتری هست و اون این است که والله خیر و ابقا. کسانی که اون اندازه معرفت پیدا کرده باشند، رشد پیدا کرده باشند که مطلوبیت خدا را بتونن درک بکنن، چون همونطور که در بحث‌های سابقاً اشاره شد، انسان قبل از اینکه معرفت به ذات مقدس الهی پیدا بکنه، محبت خدا برای او اصالت نداره. اگر هم محبتی داشته باشه، به خاطر این نیست که وسیله ایست برای تأمین سایر مطلوبهاش. اما اگر کسی به این حد از معرفت برسه که خدا رو بشناسه و بفهمد که او خواستنی و دوست داشتنیست، اون وقت با سایر محبوبها و مطلوبها وقتی مقایسه میکنه، یکی از جهاتی که میبایست محبت خدا رو ترجیح بده همین است که خدا مطلوب تر است، باقی تر هست. نکتهش اینه که آدم به هر چیزی علاقه داشته باشه، دلش میخواد اون محبوب باقی باشد تا ازش استفاده کنه، از دیدنش، از انس با او، از سایر التزازاتی که در اثر ارتباط با محبوبش حاصل میشه. اگه یک محبوب لحظه‌ای یک ساعتی باشه، اون آدم خیلی داعی نداره که باش ارتباط پیدا کنه و دل بهش ببنده. اون چه نپاید دلبستگی را نشاید. دلبستگی باید به چیزی باشه که پایدار باشه. والله خیرون و ابقا، اون کسی که پایدار مطلق است و هیچ چیزی قابل مقایسه با او نیست، خداست. پس باز این کلمه ابقا ما رو متوجه به این میکنه که بقا برای انسان مطلوبیت فطری داره. در آیه 60 از سوره قصص میفرماید و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون، اون چه نزد خدا هست پایدارتره، شما تعقل نمی کنید، نمی فهمید، درک نمی کنید. بیدار کردن عقل انسان است. شما اگر عقلتون را حاکم قرار بدید که چیزهایی که فانی هست اولا هست به اینکه آدم اونها را طلب بکنه و به دست بیاره، یا چیزهایی که باقی هست، عقل شما قضاوت خواهد کرد که باید دنبال چیزهای باقی تر برید و اونی که باقی تر هست پیش خداست. و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. نظیر این آیه در سوره شورا گویا هست، آیه 36 و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، که اشاره به شرطش هم شده که اگر بخواهید به اون چیزی که نزد خدا هست برسید، باید ایمان و توکل داشته باشید. از جمله چیزهایی که باز میشه ازش استیناز کردیم مطلب را، این است که یکی از اسمایی که خدای متعال برای روز قیامت در قرآن شریف ذکر فرموده این است که اون را یوم خلود نامیده، و خود این تسمیه برای این است که مردم را متوجه کنه به اون عالم و علاقه شون را به آخرت جلب بکنه. در سوره قاف آیه 34 می فرماید ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، روز جاودانگی امروز است. خود این تسمیه روز قیامت به یوم الخلود این نکته را در بر داره که انسان چون طالب خلود است متوجه بشه که عالم خلود اونجاست نه این عالم. باز از آیاتی که کمابیش این نکته ازش استفاده میشه این است که وقتی میخواد مردم را تشویق کنه به اعمال خیر، اونها را به نام باقیات مینامد. میفرماد این کارهایی که در دنیا شما انجام میدی اینها اعمالی است فانی شدنی، اما عملی که برای خدا و برای آخرت انجام میدید اونها باقی است. و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، آیه 46 از سوره کهف. نظیرش آیه 76 از سوره مریم و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا، در آیه قبلی خیر عملا بود، عمل با الف با همزه. در آیه دوم خیر ثوابا و خیر مردا، بازگشتش بهتر هست، یعنی شما بازگشت به اون عالم میکنید و اون اعمالی که انجام دادید به شما بازگردونده میشه. از این جهت باقیات صالحات بهتر است. به هر حال منظور تکیه روی این کلمه باقیات است که اصلا خود عنوان اینا رو باقیات قرار دادید. در سوره کهف یک داستانی را قرآن کریم نقل می فرماید از دو تا برادری که با هم گفتگو می کردن. یکی مؤمن و موحد و معتقد به آخرت بود و یکی مشرک و معتقد به همین زندگی دنیا. در این گفتگوهایی که دارن این جمله ذکر شده، آیه 35، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، من گمان نمی کنم که این نعمت ها دوام داشته باشه، ابدیت داشته باشه. ان تبید هذه ابدا، معذرت میخوام اینجا من اشتباه کردم، تبیده اینجا معنی فنا است، من با ابدیت اشتباه کردم مادهش. ما اظن ان تبید هذه ابدا، اون مشرکه که دلبستگی به زندگی مادی داره اون میگه من فکر نمی کنم این نعمت هایی که من دارم هرگز از بین بره. سال هاست من این باغ را دارم، این درخت ها و این نعمت ها را، فکر نمی کنم اینا از بین بره. ما اظن ان تبید هذه ابدا. خب این ضمن یک محاوره و گفتگویست بین این دوتا، اون برادرم بعد بهش توجه میده که اینها قابل بقا نیست، که وقت میبینی یهو همه این نعمتات از بین میره، این درخت ها خشک میشه، میوه هاش از دستت میره. محور بحث در این بخش از گفتگو روی این است که کدام فانیست و کدام باقیست. این پیداست که هر دوی اینها طالب چیزی هستن که باقی باشه و از چیزهایی که فانی شدنیست میپرهیزند و فطرتاً علاقه ندارند به اون چیزهایی که فانی شدنیست. منتها در تشخیص مصداق محل بحثه که آیا همین باقی که در دنیا داری این باقی خواهد موند یا با چیز باقی رو باید جای دیگه پیدا کرد. پس این داستانم از این جهت ما میتونیم استفاده کنیم که دلالت میکنه بر این که میل فطری انسان به اموری است که بقا داشته باشه. این داستان میرسه به این آیه شریفه که آیه 44 هست، هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، که باز این عقبا اشاره داره به همین جهت که نعمت های الهی است که عاقبت دارد، پایان دارد، یعنی دنباله دارد، قطع شدنی نیست. اما چیزایی که در دنیا هست عقبایی نداره، عاقبتی نداره، دنباله ای نداره، قطع میشه. پس باز این هم میتونه اشاره به همین مطلب باشه. در مقابل این استظهاری که از آیات شریفه شد که انسان میل به ابدیت داره و این میل هم یک میل صحیحی است، میلی است که میبایست باشه و قرآن هم از این میل نسبت به این میل نظر سوی نداره، بعضی از آیات هست که ممکنه ازش استظهار بشه که قرآن این میل را یک میل تحقق نایافتنی میدونه، یعنی میگه شما بی جهت دنبال یک شیء ابدی میگردید، انسان ابدیت نداره. آیه ای هست در سوره انبیاء آیه 34 می‌فرماید و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افا این مت فهم الخالدون، ما قبل از تو هم برای هیچ انسانی ابدیت قرار ندادیم، آیا اگر تو از دنیا بری اونها ابدی خواهند بود، خلود خواهند داشت؟ یعنی این میلی که انسان‌ها به خلود دارند که زندگیشون ابدی باشه میل بیجایی است، ما برای هیچ کس خلود قرار ندادیم، تو هم خواهی مرد اونها هم خواهند مرد، انک میتون و انهم میتون. این ممکنه در ابتدا چنین چیزی را به ذهن بیاره که قرآن می‌فرماید برای هیچ کس خلود معنا نداره، ولی با توجه به سیاق آیه روشن میشه که اون خلود زندگی دنیا منظوره، ولی زمان میفرماید افا این مت، یعنی بعد از این زندگی موت خواهد بود، یعنی زندگی دنیا دوام نداره، نه اینکه اصلا مطلقا خلودی وجود ندارد برای هیچ کس در هیچ عالمی. اون همه آیاتی که درباره خلود در بهشت هست یا خلود در جهنم هست، خالدین فیها ابدا ما دامت السماوات و الارض، امثال این آیات، این وقتی آدم به اونا توجه بکنه و به سیاق این آیه هم درست دقت بکنه میفهمه که منظور خلود در دنیاست، یعنی زندگی دنیا ابدی نیست، نه اینکه مطلقا خلود و ابدیتی در کار نیست. این رو عرض کردم برای اینکه یه وقت اگر توهمی پیش اومد که در بعضی از آیات نفی خلود شده، توجه باشه باشید که این خلود در زندگی دنیاست. خب پس اصل میل به خلود و ابدیت، این یک میل فطری است و قرآن هم با این میل مبارزه نمی کنه، چیز بدی تلقی نمی کنه، بلکه بسیاری از تعالیم خودش را بر اساس این میل مبتنی می کنه. یعنی چون شما این میل را دارید، می بایست دنبال آخرت، دنبال خدا و آنچه نزد خداست بروید. خب حالا این میل چگونه میباید شکل پیدا کنه؟ فراموش نکردیم که در همه این امیالی که به عنوان کشش ها و گرایش های اصیل انسان مطرح میشه، هیچ کدام از اونها خود به خود مصداقش رو نشون نمیده. یک میلیست توأم با ابهام از نظر شناختن مصداق. در مورد علم گفتیم، در مورد قدرت گفتیم، در اینجا هم همینطوره. انسان میخواد باقی باشه، اما این بقا کجاست، مال چی هست، اون بستگی داره به این که از علم و معرفت کمک بگیره. کسانی که در اینجا عقلشون را به کار بگیرن و معرفت صحیحی نسبت به نفس خودشون پیدا کنن، با راه‌های مختلفی که وجود داره از نظر عقلی و نقلی، برسن به این مطلب که حقیقت انسان نابود شدنی نیست، نفس انسان باقی است و روز دیگری در عالم دیگری حیات خواهد داشت و باز خواهد گشت و یک معاد و زندگی ابدی خواهد داشت. کسانی که این توجه را داشته باشند، از این میل خیلی خوب میتونن استفاده کنند و در راه تکامل خودشون قدم بردارن و انگیزه قویی بشه برای فعالیت‌های مثبت و سازنده و مطلوب از نظر اخلاقی و از نظر بینش اسلام. ولی خب قبل از اینکه این معرفت کسب بشه، اگر انسان تنبلی کنه در اینکه عقلش رو به کار بگیره و حقیقت خودش رو بشناسه و ایمان به آخرت بیاره، بالآخرت هم یوقنون نباشه، در یه همچه مرحله ای طبعا بقای همین زندگی دنیا مطلوب خواهد بود. یعنی اون چرا میبیند به اسم حیات، همین حیات دنیاست و میبینه که انسانهایی بعد از چندی که در این دنیا زندگی کردن میفتند و که انهو دیگه هیچ میشن، برمیگردن خاک میشن، دیگه از انسان دیگه خبری نیست. پس انسانیت دوران محدودی داره، یعنی وجود انسان یه دوران محدودی داره، 50-60 سال، کمتر بیشتر، همینه. مثل سایر پدیده‌هایی که در این عالم به وجود میان و بعدم از بین میره. وقتی بینش انسان اینجوری باشه، اون گرایش در سایه این بینش یک شکل خاصی پیدا میکنه، میشه آدم دنیا دوست، دنیا طلب و کم کم دنیا پرست. حالا یا کسانی باشند که اصلا ایمان به آخرت نداشته باشند هیچ، بلکه منکر آخرت هم باشند، بگن اصلا امکان نداره، ماهی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا، مثلا غیر از این چیزی در کار نیست، انکار بودن. یا کسانی باشند که شک داشته باشند، ولهم فی شک من ذلک، ولهم فی شک یلعبون، بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها. یا میگه ما اظن ان الساعت قائمتون، گمان نمی کنم قیامتی در کار باشید. به هر حال کسانی که ایمان ندارند، اما از این که ایمان به نقیزش داشته باشند، یعنی منکر وجود آخرت باشند و یا در حال شک و گمان به سر ببرند و تصمیمی نسبت به این نگیرند، اعتقاد یقینی پیدا نکنند، طبعا چنین کسانی علاقشون فقط به دنیا متوجه خواهد شد و بقایشون میشه یک بقای محدود، یعنی اون میل به بقایی که دارن در این شکل متولور میشه، میل به بقای زندگی مادی هرچه بیشتر ممکن است. اگر بشه 50 سال و 60 سال کرد، اگر بشه 60 سال و 70 سال کرد، تا بشه 100 سال، 120 سال، تا این اندازه هایی که فکر میکنن ممکنه، اگر بدونن بعد از این هم ممکنه بلکه بشه تا 1000 سال. قرآن از قول اهل کتاب نقل می‌فرماید که اینها دلشون می‌خواست 1000 سال زندگی بکنن. ولتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. آرزو می‌کردن که ای کاش ما 1000 سال در دنیا زندگی می‌کردیم. این میل به زندگی دنیا که طول بکشه 100 سال، 1000 سال، بعد از 1000 سال اگه بهشون میگفتی که آقا بس دیگه، حالا کافیه این 1000 سال زندگی کردید، میگفتن لو یا اما رو 1000 سنه اخرى، کاش 1000 سال دیگه زندگی میکردید. هم لو یا اما رو 1000 سنه. آرزو میکردن که ای کاش ما 1000 سال در دنیا زندگی میکردید. این میل به زندگی دنیا که طول بکشه 100 سال، 1000 سال، بعد از 1000 سال اگه بهشون میگفتی که آقا بس دیگه، حالا کافیه این 1000 سال زندگی کردید، میگفتن لو یا اما رو 1000 سنه اخرى، کاش 1000 سال دیگه زندگی میکردید. این دلبستگی به زندگی دنیا که این زندگی دوام داشته باشه، این نشأت میگیره از یه میل فطری، که اون میل فطری بد نیست، باید انسان علاقه به بقا داشته باشه، اما توأم شده با یک بینش غلط که فکر میکنه انسان و زندگی انسان همین زندگی دنیاست. اینه که اون میل در این شکل انحرافی ظاهر میشه. پس علت این انحراف که هیچگاه دلشون نمیخواد از این عالم برن، از مرگ میترسن، به خاطر همین است که اعتقاد اونچنانی به زندگی آخرت نداره. امروز هم یکی از مسائلی که در همه دنیا مطرح هست، در فلسفه های مختلف مطرح هست، مذاهب و نهله های مختلف فلسفی دربارش زیاد بحث می کنند، همین مسئله ترس از مرگی، که این یه چیزیست در انسان هست و بالاخره باید چیکار کرد اگر آدم بخواد راحت زندگی کنه، باید ترس از مرگ ازش برداشته بشه و اینم برداشتنی نیست. بسیاری از کسانی که مبتلا به امراض روانی خاصی میشن در اثر همین ترس از مرگ، اینه که روانشناسان روی این مسئله خیلی کار میکنن که چگونه برخورد کنیم ما به این مسئله که این ترس از مرگ از بشر برداریم تا بتونه راحت زندگی بکنه. و بالاخره فکرشون به اینجا رسیده که باید کمک کمک به طرف قبولاند آقا که این یک واقعیتی است، این آشکش که خالته، به خواهی و نخواهی همین است که هست، این واقعیت رو باید پذیرفت. فعلا حالا 50-60 سالی که هست اینو غنیمت بشمار، ولی این چیزیست، واقعیت رو نمیشه کارش کرد. راه علاجی که تصور کردن دراش، البته اونایی که گرایش های مادی دارند، همینه که سعی بکنن افراد را واقعی بار بیارن، یعنی طوری که واقعیات رو بپذیرن. در بسیاری از مسائل روانی و روان درمانی از همین شیوه استفاده میکنن که سعی میکنن طرف را بقبولانن به اینکه واقعیات رو بپذیرد. اگر یک نقص هایی در وجودش هست، بپذیرد که بالاخره این وجود همینه دیگه، کارش نمیشه کرد. این کمبودهایی که در وجودش هست یا بعد مرگی که برای او عارض خواهد شد، اینا امور واقعی است و چاره نیست، باید اینا رو پذیرفت. کسانی مبتلا به این چیزا میشن که از اول خیالی و ایدئالی بار بیاین، اینه که سعی میکنن که بچه ها رو از اول طوری تربیت کنید که واقعیات رو درک کنند و بپذیرن. جمله هایی هست از مربیان و روانشناسانی که این معشق رو دارن که خودت را اونطور که هستی بپذیر. این شعاریست و روی این خیلی کار میکنن که بچه ها رو از اول طوری تربیت کنن که همونی که هستن بپذیرن. این هست دیگه، باید همین رو قبول کرد. فکر یه چیزهایی که نشدنی هست نباش، و از جمله این که آدم بخواد نمیره، یه چیز شدنی نیست، خیالش از سر بیرون کن. در از اینه که این مسئله ترس از مرگ یه مسئله خیلی عظیمی است و نقش بزرگی در زندگی انسان داره و موجب ناراحتی افراد میشه، افراد خیلی با شخصیت. حالا کسانی که سرگرم به زندگی هستن ممکنه فکر مرگم نیفتن که اصلا مرگی هم هست یا نیست، اونچنان سرگرم خوردن و آشامیدن هستن که یاد این سلام نمیفتن، یاد فردا رو نمیگن که چی میشه. ولی اونایی که این مقدار هوشیار هستن و توجه میکنن که بالاخره مرگی در کار هست، این آزارشون میده، ناراحتشون میکنه که اینقدر ما تلاش بکنیم بالاخره آخرش خلاص چی بشه؟ هیچ. یکی از عواملی که این پوچگراها را به این مسلک میکشونه همین فکر مرگه، که بالاخره ما این همه در دنیا تلاش بکنیم اینا، آخرش خواهیم مرد، هیچ خواهیم شد، پس بی خود ما خودمون رو به زحمت بیاندازیم که چی؟ گاهی خودکشی میکنن، گاهی به صورتهای مختلف انحرافی در رفتارشون ظاهر میشه و بالاخره هدفی در زندگی نخواهند داشت. این مسئله خیلی مهمی است. پس اگر ما حقیقت انسان رو درست شناختیم و فهمیدیم که حیات انسان این حیات دنیا نیست، اصلا این نسبت به حیات آخرت نمیشه گفت حیات، اولاست این زندگی را کسی در مقابل آخرت مرگ بنامه. ولی زن قرآن نسبت به آخرت که میفرماید کسانی که در روز قیامت اندوختری ندارند، اعمالی انجام ندادند که ازش استفاده کنند، میگن یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای حیاتم چیزی پیش فرستاده بودن. اون وقت میفهمه که اون چه در دنیا به نام حیات مینامی، این بهتر این بود که بسمشو بزنه مرد، اون حیات نبود، حیات اینجاست. اون وقت میگه ای کاش برای حیاتم فکری کرده بودن. یا تعبیراتی که قرآن کریم میفرماد ان الدار الاخره لهی الحیوان، لام تأکید و هیه که ضمیر فصل است و خبر که الف ولام داره دلالت بر حصر میکنه، اصلا زندگی منحصر است به زندگی آخرت، زندگی واقعی آخرت است. این نمیشه گفت زندگی دنیا را. اگه چنین بینش یادم پیدا بکنه، اون وقت اون علاقه به خلود و ابدیت جای خودش را پیدا میکنه، میفهمه نخیر این علاقه پوچی نیست، میبایست باشه و هست چنین واقعیتی، باید دنبالش رفت و پیدا کرد. پس علت انحرافی که در این زمینه پیدا میشه از کجا سرچشمه میگیره؟ از نقص شناخت و معرفت، که نمیفهمه که زندگی واقعی چی هست. نه اینکه میل به زندگی داشتن چیز بدی است. خب حالا مسئله دیگری مطرح میشه. حالا که ما فهمیدیم که زندگی حقیقی انسان زندگی ابدی است و بقا و خلود در اونجا میسره، خب پس باید نسبت به زندگی دنیا چه بینشی داشته باشیم؟ آیا باید مایل باشیم هرچه زودتر بمیریم تا به اون عالم برسیم، یا باید یک موضع دیگری داشته باشیم؟ چه بسا از بعضی از آیات ابتداءً اینجور ظاهر بشه که خوب آدم طالب مرگ باشه، دوست داشته باشه که بمیره، آیاتی که خطاب به یهود می‌فرماید که قل ان کنتم، بله شو پیدا نکردم کجا بود، در سوره جمعه هست، در سوره بقره هم هست. اونا ادعا میکردن که ما اولیاء الله هستیم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه شما خودتون اولیاء خدا میدونید پس آرزوی مرگ بکنید. به این تفسیر که عالم آخرت و عالم بعد از مرگ عالم ملاقات با خداست، هر کسی، هر محبی دوست داره محبوبش رو ملاقات کنه. شما اگر اولیاء خدا هستید و دوست خدا هستید باید علاقمند به لقای او باشید. لقای او که در اینجا میسر نیست پس باید آرزوی مرگ کنید تا اینکه بعد از مرگ رو ملاقات کنید. نظیر این آیه در سوره بقره هم هست. لحن آیه این است که قرآن تکذیب می فرماید علمای اهل کتاب و به خصوص یهود را که اینا ادعای دروغی می کنند. علامت دروغشون هم همین که اینا هیچ وقت آرزوی مرگ نمی کنند، بلکه دلشون می خواد هزار سال در این دنیا زندگی بود. خب آیا میشه از این آیات اینجور نتیجه گرفت که هر کس بینش صحیحی دارد و علاقه به آخرت و محبت به خدا دارد پس باید زودتر بمیره؟ و از اینم یه نتیجه گیری خیلی ساده ای میشه کرد که خب خودکشی کنه دیگه، زودتر بمیره یا اقلا جلوگیری نکنه از مرگش. هر وقت مرگ به سراغ آدم اومد، مریض شد، آدم مقدمات مرگش فراهم شد، تن به مرگ بده، زودتر بمیره، زودتر بره اون عالم، به لقای خدا بپیونده، به محبوبش برسه. که میدونیم که این برداشتی از این آیات صحیح نیست. معنای این که انسان باید طالب آخرت باشه یعنی علاقه به خلود را باید بدونه که اونجا تحقق پیدا میکنه. مصداق خلود در اینجا نیست، اما یه معرفت دیگری هم باید پیدا بکنه. با اون اینه که حالا که خلود در اونجا هست پس ما اینجا اومدیم برای چی؟ رابطه این زندگی با اون زندگی چی هست؟ اگه اینو درک بکنه اون وقت میفهمه که آیا باید نسبت به این دنیا علاقمند باشه یا نه، و اگر باشه به چه جهت باید باشه، و اگر نباشه چرا نباشه. اگر کسی این را شناخت که عالم دنیا مقدمه آخرت است و میبایست سعادت آخرت را به وسیله اعمال دنیا به دست آورد، همین لحظات کوتاهی که در این عالم در اختیار ماست کلید یافتن گنج های اخروی و ابدی است. اون وقت به جای اینکه نسبت به دنیا دشمنی داشته باشه، نسبت به دنیا هم علاقمند خواهد بود. علاقه داره به اینکه عمرش در دنیا هم طولانی باشه، برای اینکه هرچه در اینجا بیشتر باشد بیشتر میتونه تکامل پیدا کنه، اعمال صالحی بیشتر میتونه انجام بده. اون وقت اون دست از روایاتی که یا ادعیه ای که از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رسیده که دعا میکردن که خدایا عمر ما را طولانی کن، این حل میشه که اینا به خاطر چی بودی؟ اونا درک کرده بودن که زندگی دنیا وسیله ایست برای تحقق آخرت، باید آدم اینجا باشه و کار بکنه تا اینکه سعادت آخرت رو به دست بیاره، نه اینکه این چیز لغوی است. بی خود ما اومدیم اینجا، خوب بود اصلا از اول همون لحظه ای که به وجود می اومدیم می مردیم و صاف می رفتیم در عالم ابدیت. این برداشت صحیح نیست. باید بدونیم که این زندگی راهی است که می بایست بپیماییم و وسیله است که باید ازش استفاده کنیم، ابزاری است که باید به کار بگیریم تا اینکه به مطلوب خودمون در عالم ابدی نائل بشیم. ولی اون ابدیت ممکن است توأم با عذاب ابدی باشه. گوی این که ابدیت برای انسان مطلوب است، اما ابدیتی که توأم با سعادت باشه، نه هر ابدیتی. ولذا میبینید که مشرکین و کسانی که در جهنم هستند، اعاذنا الله، پیشنهاد میکنند به خازنه، به مالک جهنم، که و قالو یا مالک لیقض علینا ربک، بگو خدا ما رو مرگمون بده، تمنای مرگ میکنن در اونجا از بس از عذاب ناراحت میشن. جوابش میدن که نخیر، هیهات، شما الالعبد اینجا خواهید. پس ما که در زندگی دنیا این نعمت حیات از نعمت حیات بهرمند هستیم، باید بفهمیم که این نعمت برای چی هست، چه نقشی داره. اگر اینم رو درک کردیم، علاوه بر اینکه فهمیدیم زندگی آخرتی در کار است، فهمیدیم که رابطه دنیا با آخرت چیه، اینجا باید کاشت و اونجا درو کرد، مزرعه الاخره هست، اونجا کسانی متنعم خواهند بود که در اینجا اعمالی را پیش فرستاده باشند. ما قدمت رکم انفسکم، اون وقت آدم میخواد که این زندگیش هم طولانی تر باشه تا بیشتر بتونه کار بکنه و نتایج بیشتری از عمرش بده. با توجه به این نکته، اون سوال قبلی باز زنده میشه. پس این که میفرماید اولیاء خدا باید تمنی مرگ داشته باشند، یا این که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، پس این چیه؟ که اولیای خدا دوست می داشتند که از این دنیا برند تا به لقای محبوبشون برسند. جواب این سوال اینه که این دو حیثیت داره، از اون جهتی که در این عالم از اون لقاء کامل و اون مرتبه شهود اخروی محروم هستند، علاقمندند که هرچی زودتر به اون برسند. پس مطلوبیت آخرت و تمنی مرگ از این جهت است که اونها رو به مطلوب و محبوبشون میرسونه، منافات نداره. که از جهت دیگری بقای این عالم را بخواهند بالعرض، یعنی چون وسیله ایست برای اینکه لقاء اونجا پربارتر باشه. مثال ساده ای میشه زد، آدم در زندگی دنیا طالب خوشی و راحتی است، که حالا بحثش رو بعدن خواهیم کرد، یکی دیگه از ابعاد گرایش های فطری انسان. حالا اینجا به عنوان یک مثال ازش بخوام استفاده کنیم، اگر انسان بداند که لذتی برای او فراهم هست در فلان مکانی، مثلا سفره انداختن، آدم گرسنه است، میدونه که در فلان جایی سفره انداختن و نان و پنیر مهیاست، از اون جهتی که گرسنه است یا تشنه است، میل به یک آب خنکی، شربت گوارایی داره، دوست داره که زود برسه به اونجا و از اون نعمتها استفاده کنه. ولی اگر بداند که اگر بیشتر در این رنج گرسنگی و تشنگی را تحمل کنه، به غذای مطلوب تری خواهد رسید، یا غذایی که دوام و بقای بیشتری خواهد داشت. همین شخص علاقه داره این که هرچه زودتر به اون مطلوب برسه، ولی بلعرض نرسیدن هم برای اون مطلوبه، یعنی برای اینکه به لذت بیشتری برسد میخواهد که این آتش را تحمل کنه تا لحظه ای بعد به چیز مطلوب تری برسه. پس این دو حیثیت است، به ذات علاقه انسان به اون مطلوب اخروی متوجهه و طبعا میخواد زودتر بهش برسه، راه هم مرگ است، باید از این عالم بره تا برسه به اونجا. پس مطلوب بالاصاله نعمتهای اخروی، کرامتهای الهی، رضای الهی و لقای الهی است. وسیله شون عبور از این پل مرگ هست، اینه که تمنی مرگم میکنه.
ای کاش من زودتر برم و به اونجا برسم. ولی اگر توجه داشته باشه که اون مطلوب و محبوب او میخواد که وقتی میره اونجا دست پرتر بره، آمادگی بیشتری برای استفاده از کرامت ها و نعمت های او کسب کرده باشه، با اینکه دوری او براش سخته، اما چون او دوست داره که بیشتر در اینجا باشه تا لیاقت و استعداد بیشتری کسب کنه، برای او موندن اینجا هم مطلوب خواهد شد. پس مؤمنین از آن جهتی که میدانند زندگی باقی و حیات ابدی اونجاست و نعمت‌های باقی در اونجا هست، اصالتاً طالب اون زندگی هستند و چون راهش را مرگ می‌بینند، علاقه‌مندند که زود از این عالم برند. یعنی دلبستگی به این عالم از اون جهتی که دارای نعمت‌های گذرا و فانی شدنی است ندارند، دلبستگیشون به عالم ابدی و باقی است. ولی وقتی توجه کنم به این که اگر اینجا بیشتر بمانند میتوانند از نعمت‌های بیشتری در اونجا استفاده کنند، اون وقت موندنی در اینجا بلعرض برایشون مطلوب خواهد شد. ولذا در اون دعای از سجاد سلام الله علیه هست که میفرماید خدایا اگر زندگی من مرتع شیطان شد زود جان مرا بگیر. یعنی این زندگی مادامی برای من مطلوب است که بتونه کمک بکنه به سعادت اون زندگی، اما اگر موجب عقب گرد من بشه و باعث این بشه که بار من سنگین بشه و در اونجا محروم بشم از بعضی از نعمتها، نه چه بهتر که زودتر از اینجا برم. پس تمنی مرگ برای اولیاء خدا صحیح است و مطلوب است به ذات، به خاطر این که به لقاء محبوبشون میرسن. ولی موندن در این زندگی هم برای اونها مطلوب است تا موقع لقاء به مکارم و به کرامتهای بیشتری نائل بشند. اونهایی که اهل محبتن چون محبوبشون میخواد، کسی که اهل محبت باشه توجهش فقط به این است که ببینه محبوبش چی میخواد اون انجام بده. میداند که خدا او را در این عالم آورده و اراده تکوینی الهی بر این قرار گرفته که در این عالم زنده بماند تا مدتی که خدا معین فرموده تا اجل محتومش برسه. چون اراده خداست، چون او میخواد زندگی اینجا رو دوست داره و چون او میخواد که در اینجا بیشتر عمل صالح انجام بده، موندن در اینجا رو بیشتر مورد علاقش هست. پس حاصل مطلب این شد که میل به ابدیت یه میل فطریست، از نظر اخلاقی نه مذموم است نه ممدوح، وجودش هم مورد تأکید قرآنه و از این میل برای تربیت بشر استفاده میشه. اما میل به زندگی دنیا، تعلق به این زندگی به عنوان یک زندگی اصیل و مطلوب و هدف نهایی ناشی از بینش غلط میشه که کسانی ایمان به آخرت نداشته باشن، یعنی زندگی خودشون رو درست نشناخته باشن، ندونن که زندگی چیه، اون وقت طالب زندگی دنیا میشه. کسانی هم که ایمانشون ضعیفه، یعنی ولو معتقد به آخرت هستن اما اعتقاد اونقدر قوی نیست که در عملشون کاملا اثر بگذاره، آفت زده هست، رشد نمی کنه، ثمر نمیده. بسیاری از مؤمنین هستن، آدمهای خوبی هم هستن، ایمان به آخرت هم دارن، نماز هم می خونن، ترس از مرگ و جهنم هم دارن، اما عملا در زندگیشون بیشتر اعمالشون ناشی از حب دنیا و علاقمندی به زندگی دنیاست. این مال ضعف ایمان که به نوبه خود از ضعف شناخت سرچشمه میگیره. پس علاقه به زندگی دنیا اصالتاً چه برای مؤمن چه برای کافر نامطلوبه، منتها کافر به کلی اون را از هستی ساقط میکنه و سعادت ابدی را ازش سلب میکنه چون اصلا ایمانی نداره، و اما برای مؤمن موجب سقوط مرتبش و تنزل درجات کمالش هست. هر قد علاقش به دنیا بیشتر باشه، مراتب اخرویش تنزل خواهد کرد. در ضمن چند مسئله مطرح شد که آیا صحیح است که از اینجا نتیجه بگیریم که میبایست اصلاً هیچ تعلقی به زندگی دنیا نداشته باشیم و خودمون رو در معرض مرگ و نیستی قرار بدیم؟ اگر مریض میشیم معالجه نکنیم تا زودتر بمیریم تا به هدف برسیم؟ گفتیم نه، این صحیح نیست. این هم ناشی از جهل دیگری است، جهل به رابطه زندگی دنیا و نقشی که میتونه برای سعادت آخرت داشته باشه. پس زندگی دنیا میتونه مطلوب باشه بالعرض، چون وسیله است برای رسیدن به سعادت ابدی. خب این که در آیات دیده میشه که گاهی از زندگی دنیا مذمت شده، یا در روایات یا در دعاها مناجاتها، و از اون طرف دعا شده برای طول عمر، اینا رو چگونه میباید جمع کرد؟ اونا هم حلش به همین است که تمنی مرد و علاقه به آخرت به خاطر این است که وصول به محبوب است، اصالتا مطلوبه. اما برای اولیاء خدا که به اون درجه از محبت رسیدن که جز خواست محبوب چیزی نمیخوان، موندن در دنیا به خاطر اینکه مطلوب مولاشون هست مطلوبشونه. مثل این میمونه که یک محبوبی به محب خودش دستور بده که برو خودتا مثلا فلان بار سنگینی را بردار، یه سا تو آفتاب وایسا، یا تو سرما بخور. سرما برای اون نامطلوبه، گرما ناراحته، آتش دستشو میسوزونه، اما چون محبوبش میخواد برای او خیلی شیرینه، میخواد این کار انجام بده. چون خدا میخواد که اینا در زندگی دنیا باقی باشن، لولا الاجار التي كتبت عليهم، روحشون در این کار بود قرار نمیگرفت، اینا تعلقشون به اونجاست. اما چون خدا میخواد، دندون رو جگر میذارن و میپذیرن و مطلوبیت بلعرز براشون پیدا میکنه، چون او میخواد اونا هم میخواد. اونایی که به اون حد از معرفت و محبت الهی نرسیدن، زندگی دنیا رو میخوان چون وسیله ایست برای زندگی آخرت خودشون، حالا صرف نظر از این که اراده الهی به چی تعلق گرفته. اونا میدونن که از اینجا عمل صالح بیشتر انجام بدن، از نعمتهای اخروی بیشتری بهرمند خواهند شد، پس زندگی دنیا رو برای این میخوان. و لذاست که اگر زندگی دنیاشون اون نتیجه رو نده، دیگه براشون مطلوب نیست. فأخذنی الیک، اگر عمر من مرتعی شیطان شد دیگه نمیخوام بمونم. بله، بحث بعدی انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و خانم نمیانه
احسن جو شاهد زنده است.